ساعت 8 شب به وقت تهران، همراه شما هستیم با مجله این ساعت رادیو فردا. درود، شنونده ارجمند، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. خوش آمدید به این مجله خبری. امروز جمعه 29 دی ماه 1402 برابر با 19 ماه ژانویه 2024 میلادی است. اما قبل از پرداختن به موضوعاتی که همکارانم برای شما تدارک دیدند، اجازه میخوام از شما دعوت کنم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم وحید پوراستاد.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به بیانیه اتحادیه عرب، حمله موشکی اخیر سپاه پاسداران به مرکز اقلیم کردستان عراق را بر مبنای حق مشروع جمهوری اسلامی دانست. ناصر کنعانی روز جمعه حمله سپاه پاسداران را برای مقابله با آنچه عناصر تروریستی وابسته به اسرائیل که امنیت ملی ایران و شهروندانش را در معرض تهدید و خطر قرار داده بودند توصیف کرد. اقلیم کردستان عراق با رد اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گوید محلی که هدف حمله موشکی سپاه پاسداران قرار گرفت یک منظر مسکونی بود. دولت عراق هم از اقدام ایران به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد. اتحادیه عرب با صدور بیانیه این حملات را محکوم کرده. وزیر خارجه هلند با محکومیت کشته شدن یک نوزاد هلندی در حمله موشکی سپاه پاسداران به مرکز اقلیم کردستان عراق از احضار سفیر ایران خبر داد. وزیر خارجه هلند روز جمعه در بیانیه با ابراز تأسف از کشته شدن یک نوزاد هلندی در حمله سپاه پاسداران گفت از حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی خواستار توضیح درباره این اقدام شده. خانم بروینز گفته که کشته شدن این نوزاد که کمتر از یک سال سن داشته قلب‌ها را شکسته و هلند با تمام کشته شدگان حمله سپاه پاسداران ابراز همدردی می‌کند. ایران هنوز به احضار سفیرش در هلند واکنش نشان نداده. مقام‌های اقلیم کردستان عراق پیشتر از کشته شدن دو کودک از جمله یک نوزاد در حمله موشکی اخیر سپاه پاسداران به اربیل خبر داده بودند. سازمان امور مالیاتی اعلام کرد تمامی واریزها به حساب‌های تجاری به عنوان فروش تلقی شده و مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد. به گزارش ایسنا این اعلام سازمان مالیاتی در حالی منتشر می‌شود که برخی فروشنده‌ها بر این تصورند که واریزی‌های کارت به کارت به حساب تجاری مبنای محاسبه مالیات نیست. سازمان امور مالیاتی اعلام کرد با توجه به قوانین و مقررات موجود کلیه وجوه واریزی به حساب‌های بانکی تجاری از کلیه طرق از جمله درگاه‌های الکترونیکی پرداخت، دستگاه‌های کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا، پایا و به عنوان فروش تلقی شده و مبنای محاسبات مالیات قرار می‌گیرد. دولت ابراهیم رئیسی در لایحه بودجه سال آینده درآمدهای مالیاتی را نسبت به سال جاری 50% افزایش داده و به 1120 هزار میلیارد تومان همت رسانده که معادل بیش از دو برابر درآمدهای پیش‌بینی شده برای کل درآمدهای فروش داخلی و خارجی نفت و گاز دولت در سال 1403 است. یکی از مسئولان سازمان امور مالیاتی ایران از ممنوع خروجی مدیر عامل و همه اعضای هیئت مدیره یکی از بانک‌های ایران خبر داد. وحید عزیزی، مدیر کل دفتر بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی، نام بانک و این افراد را اعلام نکرد، اما گفت آنها از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش‌ها به گفته او مشکوک بانکی فعالان اقتصادی را به سازمان امور مالیاتی خودداری کرده بودند. رسانه‌های ایران در ماه‌های اخیر از افزایش نظارت امنیتی و محدود شدن تراکنش‌های بانکی خبر دادند.
سپاسگزارم. گزیده تازه‌ترین خبرها رو شنیدید از همکارم وحید پوراستاد. اما چه داریم در مجله 8 شب رادیو فردا؟ نگاهی به تازه ترین تحولات در خصوص روابط ایران با پاکستان. یک روز پس از حمله پاکستان به روستایی در نزدیکی شهر سراوان، وزیران خارجه دو کشور تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند.
وزیر خارجه پاکستان الان از آقای امیر عبداللهیان دعوت کرده که به اسلام آباد بره، حتی که معنی خب پایان اون قطع تماس در سطح عالی خواهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ایران میگوید رشد اقتصادی اکنون و در سال جاری به 7% رسیده و خواهد رسید.
باید در نظر داشت که در دهه 1390 رشد اقتصادی در کشور صفر بوده است و بلکه سرمایه ها مستهلک شده. در نتیجه اگر هم رشدی صورت گرفته باشد، بر رشد گذشته هم باشته نشده، بلکه از یک سقوطی اندکی به در آمدن، حتی اگر اینا درست باشد.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله 8 شب رادیو فردا. درود شنونده ارجمند. خبرها در خصوص تنش پیش آمده روزهای اخیر میان جمهوری اسلامی ایران و پاکستان امروز نیز انعکاس داشت و با تحولاتی روبرو شد. پس از دو روز پرتنش، سرانجام پاکستان پایان بحران روابط با ایران را اعلام کرد. تنشی که طی آن دو کشور شاهد حملات نظامی دو جانبه بودند. سازمان ملل متحد و کشورهای متعددی در جهان خواستار خیشتنداری تهران و اسلام آباد و جلوگیری از تشدید تنش شده بودند. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزائری.
پاکستان پایان تنش با ایران و سرگیری روابط دیپلماتیک کامل میان دو کشور را اعلام کرد. پیش از آن پس از دو روز از بحران در روابط میان ایران و پاکستان در پی حملات نظامی دو کشور به خاک یکدیگر، امروز حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران و جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه پاکستان با یکدیگر تلفنی گفتگو کرده بودند. به گزارش رسانه‌های پاکستانی، آقای جیلانی در این گفتگو تأکید کرد که امنیت پاکستان خط قرمز اسلام آباد است. او همچنین بر ضرورت همکاری بیشتر میان اسلام آباد و تهران در زمینه مسائل امنیتی تأکید کرد. بنابر اعلام وزارت خارجه ایران، حسین امیر عبداللهیان هم در این گفتگوی تلفنی خواستار پیگیری جدی محور همکاری‌های امنیتی و نظامی درج شده در توافقات پیشین میان تهران و اسلام آباد شد. آقای امیر عبداللهیان همچنین تأکید کرده که ایران به حاکمیت و تمامیت ارضی پاکستان احترام می‌گذارد. گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و پاکستان پس از دو روز پرتنش میان دو کشور. تنشی که پس از حمله موشکی و پهپادی شامگاه سه‌شنبه سپاه پاسداران به منطقه در پاکستان آغاز شد. حمله ای که نخست واکنش دیپلماتیک پاکستان را به دنبال داشت. ممتاز زهره بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در این باره گفت:
پاکستان reserves the right to respond to this illegal act.
پاکستان حق پاسخگویی به این اقدام غیرقانونی را برای خود محفوظ می‌داند. مسئولیت هر گونه پیامدی بر عهده ایران خواهد بود. ما این پیام را به دولت ایران رساندیم. پاکستان همچنین تصمیم گرفت سفیر خود را از ایران فراخواند و به سفیر ایران در پاکستان که در حال حاضر به ایران رفته گفتیم باز نگردد. همچنین تصمیم گرفتیم تمام دیدارهای بلندپایه را تعلیق کنیم.
رسانه‌های حکومتی ایران اعلام کردند که سپاه پاسداران دو مقر گروه جیش العدل را بمباران کرده است. گروه مخالف جمهوری اسلامی که در فهرست تروریستی ایران و شماری از کشورهای غربی از جمله آمریکا قرار دارد. جیش العدل اعلام کرد که خانه‌های دو تن از اعضایش در حمله سپاه پاسداران منهدم شدند که در نتیجه آن دو کودک خردسال کشته و سه زن زخمی شدند. گروه جیش العدل مسئولیت حمله 20 دی ماه به یک پاسگاه نیروی انتظامی در راسک در استان سیستان و بلوچستان را بر عهده گرفته بود. در این حمله یک عضو نیروی انتظامی کشته شد. پاکستان به واکنش دیپلماتیک بسنده نکرد و بامداد چهارشنبه روستایی در نزدیکی شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان را هدف حمله موشکی و پهپادی قرار داد. ارتش پاکستان اعلام کرد که مقرهای دو گروه استقلال طلب بلوچ را هدف قرار داده است. حمله ای که قربانیانش 10 غیر نظامی از جمله 5 کودک بودند. مقام های جمهوری اسلامی می گویند قربانیان این حمله از اتباع پاکستان بودند. در پی این تنش، آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار خیشتنداری ایران و پاکستان شد. موضعی که چین هم از زبان ما اونینگ سخنگوی وزارت خارجه‌اش تکرار کرد.
چین امیدواره دو طرف بتونن خیشتندار باشن و از هر گونه تشدید تنش پرهیز کنن. ما در صورت نیاز آماده ایفای نقش سازنده برای بازگشت آرامش در روابط دو طرف هستیم.
جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید آمریکا با اشاره به اینکه ایالات متحده با شرکای پاکستانیش در تماس است، تأکید کرد که واشنگتن نمیخواهد تنش در جنوب و مرکز آسیا بالا بگیرد.
گزارش ایلیا جزائری را میشنیدید. اما حمله جمهوری اسلامی ایران که آغازگر این تنش بود، حیرت بسیاری را در ایران و منطقه و جهان به همراه داشت. در گفتگویی که پیشتر با آرش عزیزی تحلیلگر سیاسی در آمریکا داشتم، نخست از او در مورد انگیزه جمهوری اسلامی از حمله به خاک پاکستان و در پی اون تماس امروز روز جمعه وزرای خارجه دو طرف با یکدیگر پرسیدم. آرش عزیزی،
جمهوری اسلامی به نظر می رسید که تصورش این بود که برای اینکه یک عملیاتی نشون بده که در واقع نشون بده که بیعمل نیست در مقابل حملات مختلفی که صورت گرفته علیهش، من جمله حمله تروریستی کرمان و بعد خب درگیری های متعددی که بوده، چند تا حمله را انجام داد به سوریه، عراق و پاکستان. و مورد پاکستان هم به نظر می رسید که تصورش این بود که درگیری های معمولی مرزی هست و به واکنش نمی انجام، اما خب واکنش انجامید و در واقع جمهوری اسلامی تحقیر شد، مردم ما کشته شده متأسفانه در بلوچستان در حملات پاکستان و با وجود تمام تهدیدهایی هم که انجام داده بود کاری انجام نداد. بعد از اینکه مردم کشته شدن اولا اعلام کردن که اینها اتباع غیر ایرانی بودن که در واقع مسئولیت خودشون رو کم بکنن، با اینکه این کودکانی بودن، کودکان ایرانی بودن، و در واقع حرکتی بعد از اون انجام ندادن. طبیعتا تصور میرفت که با توجه به روابط گسترده‌ای که بین ایران و پاکستان هست کار نکشه به بالا گرفتن این نزاع بیشتر از این. پاکستان متأسفانه پاسخ بسیار قوی داد بعد از حمله اول و از جمله به نظر میرسه سفیر ایران رو گفته بودن برنگرده، که سفیر ایران جای دیگه بود از قبلش هم، و تماس‌های سطح عالی رو قطع کرده بودن بین دو کشور. در این حال به گفته وزارت خارجه جمهوری اسلامی، وزیر خارجه پاکستان الان از آقای امیر عبداللهیان دعوت کرده که به اسلام آباد بره، حتی که معنی خب پایان اون قطع تماس در سطح عالی خواهد بود که گفته بودن. منتها خب باید ببینیم، تحلیلگران امنیتی کلا روی هم رفته، این رو یک خطای بسیار بزرگ از سوی حکومت ایران تصویر می‌کنند که وارد یک درگیری ناخواسته با یک همسایه اتمی شد و یک خط قرمزی رو که سالها در تو این ده‌ها سال سابقه نداشت که پاکستان اینگونه به خاک ایران حمله بکنه رو در واقع رد کرد.
حملات انجام شده، در هر صورت این چه واکنشی علاوه بر درون ایران در میان همسایه‌ها خواهد داشت؟
به نظر میاد از چند زاویه میشه نگاه کرد. طبیعتاً مردم پاکستان ناراحت بودن به خاطر حمله که به خاکشون شده بود و همین شد که حکومت پاکستان تحت فشار قرار گرفت که پاسخ بده. به نظرم یکی از مهمترین عواقبش این خواهد بود که زمانی بود که رهبری آقای خامنه ای و غیره، حالا در سطح منطقه‌ای بعضی ها تصور داشتند که باعث پیشبرد جمهوری اسلامی شده و کمک‌هایی به اون کرده و اینها، در دوران اخیر می‌بینیم که واقعاً اون اعتمادها به اون، حتی جدا از مردم ایران که خب انتقادات بسیاری دارن از حکومتشون و نارضایتی و نفرت بسیاری از اون دارن به خاطر رفتاری که باشون داشته، ولی در سطح تحلیلگران و در سطح امنیتی هم قدر این حکومت پایین اومده. من علت که الان کاملاً اون عامل بازدارندگی رو که هر حکومتی باید داشته باشه با صحبتی که درگیر این همه جنگ در منطقه کاملاً از دست داده. یعنی جمهوری اسلامی فرمانده اصلیش قاسم سلیمانی رو 4 سال پیش کشتن، ادعا کرد که انتقام سخت انجام میده. آقای سلیمانی هم البته کسی بود که اولین کسی که پاکستان رو تهدید به حمله و اینا میکرد خود آقای سلیمانی بود که بارها این کارو کرده بود، در ماهای آخر در واقع زندگیش یکی دو بار این کار رو انجام داده بود. و بعد از کشتن آقای سلیمانی ادعا کردن که انتقام سخت انجام میدادن، اما به ایشا شنکای نکردن. و الان هم میبینیم که اسرائیل فرمانده اصلی جمهوری اسلامی رو در دمشق کشت و در مقابل این کاری نمیتونن انجام بدن، فقط به گروهای بیگناه، به مردم کردستان عراق حمله میکنن، به خاک سوریه حمله میکنن که عملاً کشورهای مختلف در واقع میتونن این کارو در مورد سوریه انجام بدن. در مقابل پاکستان هم این حرکت رو انجام دادن و عملاً مجبور شدن به اصطلاح انگلیسی به میاکولپا، یعنی به اون که بگن تقصیر خودم بود، برگردند. و به نظر من این عموماً باعث میشه که هم در سطح مردم منطقه و هم در سطح وسیع‌تر نشون میده که جمهوری اسلامی واقعاً بد عمل کرده در سیاست منطقه‌ایش و اون بازدارندگی که هر کشوری داره رو از دست داده.
خب چنین رفتارهای غیر منتظری که جمهوری اسلامی در روزهای اخیر انجام داده، اساساً چه تأثیر سیاسی خواهد داشت از لحاظ‌های گوناگون بر موقعیت جمهوری اسلامی ایران در سطح جهانی؟
به نظر میرسه که جمهوری اسلامی اون جایگاه خودش رو تا حدود زیادی از دست میده و نشون میده که اون عامل بازدارندگی رو عملا نداره، یعنی نمیتونه پاسخ بده به حملاتی که علیهش صورت میگیره به طور مشخص، و نشون میده که بسیار قبلا با یک چیزی که بهش گفتن صبر راهبردی تعریف میشد، الان میبینیم که یه حرکتی کرده که حتی واقعا مدافعین این حکومت هم در اون موندن، کی فکر میکرد که اینها وارد درگیری با پاکستان بشن و این خطر بزرگ رو ایجاد بکنن. باعث نگرانی کشورهایی خواهد شد که خب خواهان صلح در اون منطقه هستن، یعنی بخش شرق ایران و اقیانوس هند و دریای عرب و اقیانوس هند اونها، و چین به عنوان یک حامی مهم پاکستان که سعی کرد میانجیگری هم بکنه بین جمهوری اسلامی و پاکستان در ابتدای این تخاصم، طبیعتا از این خوشحال نخواهد بود. بنابراین به نظر من اصولا باعث تضعیف جایگاه حکومت ایران میشه در منطقه و در سطح مردم، و نه فقط مردم یعنی عامه مردم، در سطح حتی در خود ایران، حتی در سطح گروه‌های امنیتی و نظامی مختلف، باعث کاهش اعتماد و احترامشون به رهبری میشه که ایران رو به این اوضاع انداخته و در این شرایط بغرنج قرار داده.
تحلیل آرش عزیزی تحلیلگر سیاسی در آمریکا را میشنیدید. خبرها در خصوص آنچه در روابط تهران و اسلام آباد احتمالاً در ساعات پیش رو خواهد داد را همچنان از نزدیک در رادیو فردا دنبال میکنیم. داوود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه روز شنبه گفت که اقتصاد ایران یک دهه فرصت سوزی را پشت سر گذاشته و با تلاش دولت 13 رشد اقتصادی آن از شرایط صفر و منفی خارج شده و اکنون و در سال جاری به 7% رسیده است. در این مورد با جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه گفتگو کردم و از او در مورد این ادعا پرسیدم.
نخست باید در نظر داشت که در دهه 1390 رشد اقتصادی در کشور صفر بوده است و بلکه سرمایه ها مستهلک شدند. در نتیجه اگر هم رشدی صورت گرفته باشد، بر رشد گذشته هم باشته نشده، بلکه از یک سقوطی اندکی به در آمدن، حتی اگر اینا درست باشه. این به چه میماند؟ به این که مثلا یک نفر فکر کنید 10 متر زیر آبه و خوشحال باشه که 7 متر اومده بالاتر. این هنوز زیر آبه و در شرایط حیات به سر نمیبره. در نتیجه نمیشه از یک پیشرفت اقتصادی صحبت کرد. این نکته نخست. نکته دوم که اون رشدی هم که صورت میگیره، ببینید یک توازنی باید باشه بین ارزش و بین کالا. وقتی شما نفت خودتون 50% ارزان‌تر می‌فروشید، روشن است که فروشتون بالا میره. اما اینکه این چقدر توجیه اقتصادی داشته باشد بحث دیگری است. آقایون میتونن با 90% تخفیف بها نفت خیلی بیشتری بفروشند و بگن نگاه کنید از زمان تحریم ها ما چقدر بیشتر فروختیم. اینو هر کاسبی میتونه انجام بده، اما اینکه چقدر اینو میشه یک کار اقتصادی و رشد اقتصادی و توجیه اقتصادی دونست بحث دیگر.
میدونیم که جمهوری اسلامی با چالش های زیادی در خصوص اقتصاد روبرو هست. شما با وجود این چالش ها و مشکلات دورنمای اقتصاد جمهوری اسلامی رو چگونه میتونید تحلیل بفهمید؟
ببینید باز هم دو نکته رو از هم سوا بکنید. جمهوری اسلامی در بعد از این دوره بزرگ تحریم، دور زدن تحریم ها رو یاد گرفته و مثلا همینی که خدمتتون عرض کردم بین 40-60% نفت و ارزان‌تر می‌فروشه تا یه پولی به دستش برسه و اوضاع خودش رو دست کم بگردونه. اینو ممکنه چون در مورد دورنما میگید باز هم ادامه بده، اما به عنوان رشد اقتصادی که وضع کشور به طوری چطور میشه فهمید خوب شده یا نه، که قدرت خرید شهروندان بیرون بیاد و اینطوری نباشه که بین یک نفر از روی هر 3 نفر به باور بعضی 2 نفر روی 3 نفر ایرانی در خط فقر یا آستانه خط فقر قرار گرفته باشن. برای این کار 2 شرط لازمه برای رشد اقتصادی در شرایط کنونی جهان که شوربختانه هیچ کدوم در جمهوری اسلامی وجود نداره. یک کدوم داد و ستد و تراکنش با جامعه جهانی که خب تنش‌های جمهوری اسلامی رو میدونید و مرتب بر تحریم‌ها افزوده میشه یا سخت‌تر میشه به لحاظ رسمی. حالا اگر آمریکا بعضی وقتا اجازه میده به طور غیر رسمی نفت بفروشن به بهای ارزان بحث دیگه. دومین موتور اقتصاد در شرایط کنونی اقتصاد دیجیتال، اقتصاد روی اینترنت که میدونید اون هم با کنترل بسیار زیادی مواجه هست، به طوری که در دوره خیزش ملی مهسا بسیاری از شرکت های ایرانی که روی اینترنت بودن ورشکسته شدن و از میان رفتن. در نتیجه من دورنما رو دورنمای روشنی برای اقتصاد ایران نمیدینم. نکته آخرم اجازه بدید، اگر این 7% 7% رشد اقتصادی یه واقعی بود و نه همان گونه که من توضیح دادم، خب قدرت خرید مردم میمد بالا و از خط فقر کاسته میشد و مردم در خیابون نبودن مرتب اعتراض بکنن. دست کم 45% از دانش آموختگان ایرانی در آستانه مهاجرت از کشور هستند.
گفتگو با جمشید اسدی استاد اقتصاد در خصوص ادعای معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه ایران داوود منظور که گفته است رشد اقتصادی ایران به 7% رسیده رو میشنیدید. مجله 8 شب رادیو فردا را تا لحظات دیگر پی میگیریم.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
رئیس کل دادگستری استان البرز از پایان دادگاه رسیدگی به پرونده 4 متهم به قتل داریوش مهرجویی، سینماگر و همسرش وحیده محمدی فر خبر داد. رسیدگی به پرونده قتل این دو چهره مشهور سینما ایران در تنها 2 جلسه دادگاه و در مجموع 11 ساعت به پایان رسید. در همین زمینه محمد زرقومی با محمد حسین آقاسی که وکالت ولی دم یکی از شاکیان را بر عهده دارد گفتگو کرده است. محمد حسین آقاسی:
من به عنوان وکیل ولی دم همسر مرحوم مهرجویی در این پرونده حضور داشتم. خانم مانوچه منوچهری هم وکیل فرزندان مرحوم مهرجویی. اصولا من این رو میپذیرم که رسیدگی به این پرونده با شتاب فوق‌العاده و عجیبی صورت گرفت، حتی در مرحله بازپرسی هم همینطور. شاید یکی از عللش این باشه که با قتل این دو نفر شورای عالی امنیت ملی، شورای تامین استان کرج، رؤسای هر سه قوه بر اساس گزارش ضابطین روی این پرونده بسیار حساس شده بودند و دستور پیگیری سریع و مفصلی داشتند. در گزارش آمده بود که 12 تیم تحقیقاتی در مرحله تحقیقات مقدماتی رو پرونده کار کرده بودند و بالاخره این 4 نفر رو از بین حدود 18 نفری که دستگیر شده بودن و در برخواسته شد در واقع که اینها مرتکب جرم شدن. جلسه دادگاه در روز چهارشنبه از صبح تا ساعت 5 بعد از ظهر تشکیل شد و روز پنجشنبه هم از صبح تا ساعت 12 این جلسه ادامه پیدا کرد. من در اولین گفتاری که داشتم در دادگاه عنوان کردم که این داره به صورت شتاب زده برگزار میشه، ای کاش تحقیقات بیشتری صورت میگرفت.
این موضوع مورد قبول قرار گرفت از سمت دادگاه؟ یعنی دادگاه واکنشش چه بود؟
دادگاه در این زمینه سکوت کرد و شاید عرض کردم به خاطر اینکه مسئله حساس شده بود و حساسیتی که من خودم هم فکر میکنم همونطور که شما فرمودید از مرزهای ایرانم بیرون رفت.
خب اتفاقا آقای آغازیم، سوال همینه، وقتی یه چیزی حساس تر میشه دقت هم باید در اون به هر حال بیشتر بشه. از سمتی ما پرونده های قتل رو دیدیم در دیگر کشورها که مدت ها طول میکشه تا این جلسات دادگاه برگزار بشه، شنیده بشه، همه زوایا بررسی بشه و بعد حکمی صادر بشه، اما در این پرونده ما میبینیم که در 2 جلسه همه پرونده جمع میشه و ضمناً یک سری مسائلی هم وجود داره، از جمله اینکه متهم اصلی میگه که اصلا من این اقرارهایی رو که بیان کردم تحت فشار و تحت به هر حال رفتاری بوده که پلیس یا کسانی که بازجو بودن، ضابط بودن، از او اقرارها رو گرفتن.
در پرونده مشابه این پرونده حتی یک در واقع مقتول داشت، اون مسئله شهرک یکباتان که 8 متهم داشت، من وکیل متهم ردیف اول بودم، یک هفته محاکماتش طول کشید و اخیراً هم باز 2-3 روز اضافه شد به اون 7-8 روز. بله درسته، معمولاً باید این گونه پرونده ها با دقت بیشتری رسیدگی بشه، اما من اجازه بفرمایید که این رو روشن بکنم براتون که اول چند نفر دستگیر میشن و اقرارهایی میکنن، بعد نتیجه این میشه که این 4 نفر هر دو دستگیر میشن. جای مخفی کردن آلات قتاله و اونچه که سرقت کرده بودن رو یکی از اینها ارائه داد و بنابراین نشون میده که واقعا این شخص در جنایت نقش داشته. همین متهم ردیف اول هم کریم بود، در ابتدا انکار میکنه، بعد اقرار میکنه، اقرارهایی که میکنه به اعتقاد من به عنوان یه حقوقدان عرض میکنم مقرون واقع بود، چون که اون 3 متهم هر 3 نقش این کریم رو هم روشن کردن و به صورت جدا جدا، نه اینکه با هم دیگه تبانی کرده باشن، و دادگاه و دادسرا به این نتیجه رسیدن که واقعا مرتکب عمل قتل همین ها هستن، آثار خون پیدا شده، تمام اینها بود. فقط چیزی که برای من هم به عنوان وکیل ولی دم یکی از مقتولین مطرح بود و در دادگاه هم مطرح کردم این بود که انگیزه‌ای که اینها به موجب اون مدعی هم که مرتکب قتل شدن، انگیزه ضعیفی بود، انگیزه‌ای بود که کهنه شده بود، اقناع کننده نبود، اما در پرونده و اوراق پرونده اون چیزی که ابزار کار ما وکلا و حقوق‌دان‌ها هستش اینه که چیز دیگه‌ای دیده نمی‌شد و نمی‌شد از محتویات پرونده پی برد که احیاناً اینها سرانگشت کسان دیگری بودند. من هم عنوان وکیل پرونده‌های حقوق بشر و اطلاعاتی نمی‌تونم گواهی بدم که کس دیگری از نهادها یا جایی این کار رو در واقع انجام دادن و یا هدایت کردن.
ولی آقای آقاسی وقتی که در پرونده دادستان اگر اشتباه نکنم عنوان میکنه که مثلا بعضی از جزئیات چندان مهم نیست، اینکه آقای مرجویی چه لباسی تنش بوده یا همچین چیزهایی، یه مقدار افکار عمومی رو میاره به این سمت که بخوان به هر حال دست بزنن به گمانه زنی هایی در این باره. برای شما به عنوان وکیل دادگستری آیا این جزئیات جزئیات مهمی هست که دادگاه از کنارش به سادگی میگذره؟
خانواده موکل من هم روی مسائل پافشاری داشتن، با من صحبت‌هایی که داشتن، از جمله اینکه چرا مرجویی که همیشه لباس تو خونه می‌پوشه لباس رسمی پوشیده بود، شاید ملاقات دیگری رو انتظار می‌کشیده و از این قبیل مسائل و یک چند تا مطلب دیگه که گفتنش مصلحت نیست که اجازه شوخی بکنه از طرف من. ولی من شخصا به این نتیجه نرسیدم که غیر از این افراد کس دیگری در این قتل دخالت داشته. این به هر حال نظر حقوقی و تخصصی من هستش که من عرض میکنم. من به این حدس و گمان ها خیلی امیدوار نبودم، اما خانوادش هنوز همچنان در این شیش و بش هستن که چرا باید اینها مرتکب قتل بشن
و در نهایت هم حکم قصاص رو خواهان هستند.
خود من چون معتقدم که نباید در این زمینه ما مرتکب عملی بشیم که تقریح میکنیم، به وکالت از موکلم علیه کسی که مرتکب قتل شده یعنی کریم طرح قصاص رو عنوان کردم، ولی نسبت به سایرین مجازات اونها، چون اعمالی که بقیه انجام دادن اعمالی نبود که بشه قصاص کرد. در قانونم پیشبینی شده اگر قصاص نشه برابر باشه با جنایت، بنابراین به روشی دیگری مجازات انجام میگیره.
برای وکیل امکانش نیست که درخواست مثلا حبس ابد کنه؟
حبس ابد ما نداریم در این قضایا. ببینید، یا قصاص هست یا دیه هست و یا 3 سال تا 10 سال در واقع مجازات زندان. نه. برای کسی که مرتکب قتل شده، من به عنوان وکیل، نه نظر شخصی خودم، به عنوان وکیل در واقع مجنون علی تقاضای قصاص کردم، و برای اون کسانی که ارتکاب قتل رو متوجهشون نبود تقاضای مجازات قانونی کردم.
محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل مدافع ولی دم یکی از شاکیان پرونده قتل داریوش مرجویی و همسرش وحیده محمدی فر، در گفتگو با همکارمان محمد زرقامی. منتظر شنیدن دیدگاه‌ها و نقطه نظرهای شما هستیم در مورد مسائل و خبرهای جاری که از رادیو فردا میشنوید. میتوانید با ما تماس بگیرید بر روی پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13. وعده ما ساعت 10 شب به وقت تهران در مجله شبانگاهی رادیو فردا.